أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله عدم حجیت خبر واحد در موضوعات بود. دلیل اول دیروز ذکر شد و برخی از اشکالاتی که متوجه این دلیل شده بیان گردید. البته اشکالات دیگری هم میتوان بر دلیل اول ایراد کرد، لکن به واسطه محدودیت وقت ما صرف نظر میکنیم. دلیل دوم که شاید مهمتر از دلیل اول است این است که اگر ما قائل به حجیت خبر واحد در موضوعات شویم، دیگه بیانه سالبه به انتفاع موضوع میشه و نیازی به اون نخواهد بود، در حالی که ما میدانیم قطعا بیانه در بسیاری از موارد معتبره و اساساً تنها راه برای اثبات برخی از اموره. لذا معلوم میشه خبر واحد در موضوعات حجت نیست. این در حقیقت یک قیاس استثنایی است که لو کان الخبر حجتا فی الموضوعات لما نحتاج الى البینه لکن التالی باطل، چون ما به بینه نیاز داریم. فالمقدمه مثله، پس معلوم میشه خبر واحد در موضوعات معتبر نیست. خب در این قیاس استثنایی مقدمه دوم واضحه، این که ما بالاخره به بیانه نیاز داریم. در مقدمه اول هم عمده این است که ما ملازمه بین مقدم و تالی را اثبات بکنیم. بیان این ملازمه به این ترتیب است که خب بیانه عبارت است از اخبار دو عادل، اخبار عدلین، شهادت عدلین. اگر ما قائل به کفایت خبر یک نفر بشیم، خب دیگه نیازی به این نیست که ما عدد دو نفر را معتبر بدانیم. اگر گفتیم خبر یک نفر ثقه حجته، دیگه جایی برای حجیت خبر دو نفر نمیمانه. یعنی نیازی نیست به این که یک نفر دیگر رو ما ذمیمه بکنیم و از طریق اون بخواهیم یه موضوعی رو ثابت کنیم. بنابراین این ملازمه هم ثابته. خب هم مقدمه اول تمامه هم مقدمه دوم. نتیجه اینه که خبر واحد در موضوعات حجت نیست. این مهمترین دلیل عدم حجیت خبر واحد در موضوعات. خب این دلیل محل اشکال و اشکال هم متوجه مقدمه اول است. یعنی ملازمه بین حجیت خبر واحد و عدم احتیاج به بیانه، یا به تعبیر دیگر لغویت حجیت بیانه. این بیان دقیق تره. لو کان الخبر حجتن لکان جعل البینت لغوان ولکن التادی باطل فالمقدم مثلو. مسلمن حجیت جعل بینه لغو نیست. اگر قرار بود شهاد خبر واحد کافی باشه و معتبر باشه، پس چرا شارع اومد بینه رو اصلا جعل کرد؟ اگر ما قائل به حجیت خبر واحد بشیم، لازمش اینه که جعل بینه لغو باشه. خب این مهمترین دلیلیه که اینجا اقامه شده. لکن در مقدمه اول اشکاله، اینکه اگر ما قائل به حجیت خبر واحد بشیم جعل بینه لغو خواهد بود. نه، این جنین نیست. ما میتوانیم قائل به حجیت خبر واحد بشیم، اما در برخی موارد که دلیل و نص بر اون داریم ملتزم به بیانه بشیم. روایاتی که حجیت بیانه را بیان کرده میتواند این ضابطه را در اختیار ما قرار بده که بیانه در عمدتاً در منازعات و مرافعات و مسائل مالی حجت شده. این که بیانه در مرافعات به عنوان یک حجت قرار داده شده، برای این است که در منازعه و مخاصمه به هر حال نیاز به یک دلیل محکمتری داره. اینکه به گفته یک نفر بخواهد یه چیزی ثابت بشه خیلی فرق میکنه با اینکه دو نفر بر یک امری مثلا شهادت بدهن. در منازعات باید حق ثابت بشه و طبیعتاً برای اثبات حق شارع مصلحت رو در این داده که دیده که به خبر واحد اکتفا نشه و دو نفر پای دو نفر به میان بیاد. پس در منازعات بیانه جعل شده و خبر واحد کافی نیست. در امور مالی، در ادعاهای مالی، در عرض به حضور شما بعضی از حقوق بیانه جعل شده تا پیشگیری از منازعات بعدی بشه. این اختلافات ممکنه موجب نزاع و مخاصمه و ترافع نزد حاکم بشه. در این امور هم عمدتاً بر بیانه تأکید شده. لذا ما میگیم خبر واحد حجت و معتبر است الا در مواردی که شارع بر بینه تأکید کرده، یعنی که نه بینه استثناست، لذا جعل بینه حتی در فرض حجیت خبر واحد لغو نخواهد بود. اتفاقا همین روایت مسعدت ابن صدقه موردش موردی است که عرض به حضور شما مربوط به یک حقی یا مالی است که عرض به حضور شما شارع اونجا اگر بپذیریم که دلالت بر خصوص بینه داره و حصر را ازش استفاده کنیم، این مربوط به امور همون موارد مستثنا و استثنا شده است، لذا این دلیل هم نمیتونه عدم حجیت را ثابت کنه. دلیل سوم بر عدم حجیت خبر واحد این است که ادله حجیت خبر واحد نسبت به اعتبار و حجیت اون در موضوعات قاصره، یعنی نه آیات نه روایات و نه سیره عقلا قادر به اثبات حجیت خبر در موضوعات نیست. این در واقع همون اشکالی است که ما در ذیل دلیل در ذیل ادله حجیت خبر در موضوعات به اون اشاره کردیم. ما گفتیم یکی از ادله حجیت خبر در موضوعات این است که این مقتضای ادله حجیت خبره. سیره عقلا که شامل موضوعات هم میشه، آیه نبأ بر فرض پذیرش دلالت بر حجیت خبر شامل موضوعات میشه و اصلا موردش یه موضوع خارجی است. ذیل اون ادله اشکال مطرح شد که آیات که بر حجیت خبر دلالت ندارن، عمده دلیل بر حجیت خبر سیره عقلا است و ما در سیره عقلا نمیتوانیم این را احراز کنیم که اونها در مورد موضوعات هم به خبر واحد عمل میکنند، لذا ادله حجیت خبر واحد قاصر است از این که حجیت را در موضوعات اثبات بکنه. این دلیل هم کما ترا ما قبلا هم گفتیم، دیگه تکرار هم نمی کنیم، که ادله حجیت خبر حتما شامل موضوعات خارجی میشه. آیه نفر همانطوری که گفتیم بر فرض دلالت بر حجیت خبر مربوط به احکام بیشتر مربوط به احکام به نظر میرسه باشه، چون سخن از انذار و بعد هم لعلهم یحذرون فرمود. آیه نفر که خب ملاحظه فرمودید، ببخشید، آیه نبأ، آیه نبأ که دلالت داره، سیره عقلا هم که واقعش اینه در همه امور خبر واحد رو برای ما معتبر میکنه. عقلا در همه امورشون به خبر واحد اخذ میکنن، چه در امور تاریخی، چه در موضوعات، چه در اخبار مهم. لذا سیره عقلا هیچ محذوری در این جهت نداره. تنها یک مشکل وجود داشت که اون رو هم برطرف کردیم و اونم وجود رادعه. بعضی گفتن روایت مسعدت ابن صدقه رادعه از سیره عقلایی است که اون رو هم پاسخ دادیم. بنابراین ادله عدم حجیت خبر واحد ناتمام است. فتحصل مما ذکرنا در موضوعان، فتحصل مما ذکرنا کله، که خبر واحد در موضوعات هم حجت است مطلقا. با این حساب وجهی برای قول سوم باقی نمی ماند. قول سوم قول به احتیاط و توقف بود. گفتیم برخی در مورد اخذ به خبر ثقه در موضوعات احتیاط کردند. از بعضی عبارات صاحب جواهر یا حتی بعضی عبارات امام رحمت الله علیه استفاده می شود که خبر واحد را در موضوعات نمیپذیرند و توقف میکنند و در این موارد ارجاع به دیگران میدهند. احتیاط در مقام فتوا کردند. دلیلش هم این است که خب ادله عدم حجیت را کافی نمیدانند. از این طرف مشهور هم عمدتاً مخصوصاً مشهور متقدمین قائل به عدم حجیت خبر در موضوعات شدند، لذا احتیاط کردند. با توجه به مطالبی که ما گفتیم معلوم میشه جایی هم برای این احتیاط نیست. اما مطلب سوم که مربوط به جهت چهارمه، درباره حجیت روایات تفسیری است. ما تا اینجا در مورد جهت چهارم دو مطلب رو بیان کردیم. جهت چهارم از جهات مرتبط با قلمرو به حجیت خبر واحد، گفتیم به خبر مربوطه از حیث مخبرون به، اینکه مخبرون به چه باشد. مطلب اول این بود که آیا خبر واحد شامل امور اعتبار و حجیت خبر واحد شامل امور مهمه میشه یا نه. نتیجه این شد خبر واحد در امور مهمه هم حجته. البته این مربوط به نه، اون مربوط به جهت دوم بود. جهت سوم مربوط به خود مخبرون به بود. جهت چهارم این بود که اصلا موضوع خبر چی باشه، درباره چی باشه. مطلب اول درباره حجیت خبر واحد در امور اعتقادی بود که این رو بحث کردیم. مطلب دوم درباره حجیت خبر واحد در موضوعات بود که اینم بحثش تمام شد. مطلب سوم درباره حجیت خبر واحد در اموری است که به تفسیر قرآن مربوط میشه، روایاتی که در ذیل آیات وارد شده، یعنی روایات تفسیری. آیا سوال اینه، آیا خبر واحد که مربوط به قرآنه، آیا روایات تفسیری حجیت دارند یا ندارند؟ اینجا هم مسئله کاملا روشن است که منظور از روایاتی که در ذیل آیات است، اون روایاتی است که ما قرینه قطعی بر اعتبارشون نداریم. و نیز اون روایاتی است که ما از اونها اطمینان حاصل نمی کنیم، چون در صورت وجود قرینه یا حصول اطمینان، خب این معتبر است به ملاکی که گفته شده. میخوایم ببینیم اینجا بحث داریم، ما در این محدود بحث داریم، روایاتی که در ذیل آیات وارد شده و هیچ قرینه قطعی در کنارش نیست و اطمینان هم برای ما حاصل نکرده، آیا مشمول ادله حجیت خبر هستند یا نه؟ در این رابطه سه قول میتوانیم بگیم وجود داره. حالا اینکه میگم سه قول، دقت بفرمایید که قول سوم چه بسا یه قول مستقلی محسوب نشه. حالا عنایت بفرمایید، قول اول قول به عدم حجیت است. بسیاری از بزرگان از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی و حالا در میان معاصرین محقق نائینی، آغازی ها عراقی، مرحوم علامه طباطبایی، اینها قائلند روایات تفسیری حجت نیستند. قول دوم قول به حجیت است. برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی و حالا اتباع ایشون و برخی دیگر از بزرگان قائل به حجیت روایات تفسیری هستند. قول سوم که البته این هم در کلمات مرحوم آقای خویی به اون اشاره شده، این است که ما اگر دلیل حجیت خبر واحد را بنای عقلا بدانیم، در این صورت روایات تفسیری حجت. اما اگر دلیل حجیت خبر واحد را تعبدی بدانیم، روایات تفسیری حجت نیست. این که عرض کردم چه بسای قول مستقلی محسوب نمی شود، از این جهت است که حجیت و عدم حجیت روایات تفسیری طبق این بیان وابسته به این شده که دلیل حجیت خبر واحد چیست؟ آیا دلیلش سیره عقلاست یا تعبد؟ خب حالا باید ادله این اقوال را ببینیم. اینا خیلی بحثای کاربردی و مهمی است. اینکه حالا ما مثلا روایات تفسیری را حجت بدانیم یا ندانیم خیلی تأثیر داره. قائلین به عدم حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن چند دلیل بر مدعای خودشون اقامه کردن. دلیل اول که شیخ مفید اون رو اقامه کرده و از این دلیل در مورد روایات اعتقادی هم استفاده کرد اینه که ما در بعضی مسائل نیازمند علم و یقینیم. تفسیر قرآن هم از این جمله است، همانطوری که در امور اعتقادی ما نیازمند علم و یقین هستیم و به خبر واحد از اونجا که مفید علم نیست نمیتوانیم تکیه بکنیم، در تفسیر هم این چنینه. تعبیر ایشون اینه، شأن و تفسیره شأن و اصول المعارف. شأن تفسیر شأن اصول معارف، حیث المطلوب فیه العلم. وجه این هم ثانی را هم بیان میکنه، میگه همطور که در اصول معارف، در اصول اعتقادات ما باید قطع و یقین داشته باشیم، تفسیر هم همینه. حیث المطلوب فیه العلم المبتنی علی الفهم القاطع دون الظن و الاحتمال. میگه ما در تفسیر نیاز به فهم قاطع داریم، نمیتونیم به ظن و احتمال اکتفا بکنیم. لذا از اونجا که روایات تفسیری مفید ظنند، به حال ما در مورد تفسیر نافع نیستند. لذا ایشون قائل شده به عدم حجیت روایات تفسیری. خب این دلیل قابل قبول نیست. دقت بکنید، اصل استدلال ایشون رو ما در بررسی حجیت روایات اعتقادی ذکر کردیم و اونجا گفتیم در اصول اعتقادات ما نیازمند جزم و یقین و معرفتیم، اما در جزئیات مربوط به اصول اعتقادی نیازی به یقین و جزم و معرفت نیست. لذا در کلیت نیازمندی اعتقادیات به علم و یقین خدشه کردیم. گفتیم ما دو دسته مسائل اعتقادی داریم، در یه دسته این چنینه ولی در یک دسته این چنین نیست. ثانیاً اشکال دوم این که بر فرض در مسائل اعتقادی مطلقا ما نیازمند یقین و جزم باشیم، اما در تفسیر این چنین نیست. به عبارت دیگر همانند سازی تفسیر با اصول اعتقادات درست نیست. و در تفسیر نیازمند یقین به اون معنا نیستیم. ما به طور کلی در مورد قرآن به یک ظن قابل قبول و معتبر برسیم کافیه، و شاهد و علی ذلک که ما به ظواهر قرآن عکس میکنیم در حالی که ظواهر مفید ظنن. اگر قرار بود در اگر شأن تفسیر شأن اصول معارف بود، اگر شأن قرآن در حد به اصطلاح اعتقادیات بود و نیازمند جزم و یقین بود، ما اصلا نباید به ظواهرم عرض میکردیم، ظواهرشم برای ما نباید حجت میبود، چون ظواهر قرآن برای ما یقین آور نیست. این جمله رو شنیدید، میگن قرآن قطعی و صدور و ظنی و دلاله است. بله، یقینا کلام خداست، اما دلالتش ظنی است. پس لازمه این استدلال این است که به طور کلی ما ظواهر قرآن رو هم حجت ندانیم، در حالی که قطعا ظواهر قرآن حجته، با این که مفید ظن است. این هم عرض به حضور شما اشکال دوم به دلیل دو. اما بله کی میگه تموم شده؟ اما دلیل دوم، دقت کنید، این دلیل اول بود. دلیل دوم بر عدم حجیت روایات تفسیری این است که ادله حجیت خبر واحد تنها اخباری را حجت قرار داده که مربوط به مقام عمل باشند، و تفسیر به مقام عمل مربوط نیست، بلکه مربوط به فهمه از آیه است. روایات تفسیری در واقع به نوعی در مقام بیان مراد از آیه هستند و کاری به عمل ندارند. پس این ادله نمیتونه خبر واحد را در تفسیر حجت قرار بده. خب بالاخره این استدلال را بعضی از بزرگان از جمله مرحوم نائینی و مرحوم علامه اینها ذکر کردند، اینکه محقق نائینی کرارن می‌فرماید ادله حجیت خبر واحد تنها خبری را حجت می کند که حکم شرعی باشه یا یک موضوع دارای اثر شرعی، و زائد بر این را نمی تواند معتبر بکند. پس بالاخره یا باید یک حکم شرعی باشه، خبر درباره یک حکم شرعی باشه، یا یک موضوع دارای حکم شرعی، دارای اثر شرعی. پس خلاصه این بیان اینه که باید خبر به عمل مربوط باشه، و روایات تفسیری به عمل مربوط نیستن. اینم دلیل دوم قائلین به عدم حجیه. حالا دیگه اینم به خاطر شما که میگید دیر شده، به درس بعدی برسیم، بررسی این دلیل و برخی دلائل دیگر انشاءالله فردا، شایدم پس فردا.